صبحانه با خبر.
هفت صبح به وقت ایران. 24 خرداد ماه 1394، 14 ژوئن 2015 میلادی، یک شنبه دیگر رو با صبحانه با خبر مهمان خانه های گرم شما هستیم. پیش از همه سری بزنیم به آسمان پرگرد و غبار ایران که گویا دامنه گرد و خاک به وسعت 10 استان گسترده شده. بنابر پیش بینی ها در 3 روز آینده در نواحی شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشه که در منطقه زابل به صورت طوفان و گرد و خاک خواهد بود. همچنین در مناطقی از استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی، قزوین، سمنان و اصفهان در بعضی ساعات روز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشه. در همین حال امروز در سواحل شرقی خزر، برخی مناطق شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز شرقی افزایش ابر و در بعد از ظهر بارش پراکنده گاهی با رعد و برق رخ خواهد داد. در 3 روز آینده به سبب وزش باد شدید بر روی عراق در استانهای ایلام، خوزستان و بوشه وزش باد و گرد و خاک در بعضی از ساعات دور از انتظار نخواهد بود. امروز هم سقز با سرمای 4 درجه و اهواز با دمای 46 درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط ایران هستند. تا ساعت 8 بامداد من رویا کریمی مرشد و همراه همکارانم مرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، نوشین سید حسینی در اتاق خبر، وحید پوراستاد، کیان معنوی و الهه روانشاد در تحریریه و مارتین کارگردان فنی با خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما خواهیم بود. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوست با جدیدترین خبرهای صبح امروز ایران و جهان. سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به تمام شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی شامل تجهیزات جنگی و حدود 5000 سرباز را در شماری از کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی مستقر کند. بنابر این گزارش که روز شنبه منتشر شده، در صورت تصویب این طرح، آمریکا برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد اقدام به استقرار تجهیزات نظامی سنگین در کشوری خواهد کرد که پیشتر در حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشته است. روزنامه نیویورک تایمز این اقدام احتمالی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را یکی از مهمترین واکنش‌های آمریکا و سازمان ناتو برای جلوگیری از آنچه تجاوز روسیه به اروپا خوانده برشمرده است. روسیه سال گذشته میلادی شبه جزیره کریمه متعلق به اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد. شبه نظامیان کرد سوری روز شنبه اعلام کردند که پیشروی به سوی شهر تل ابیض در استان رقه را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شهر تل ابیض در نزدیکی مرز مشترک سوریه و ترکیه در حال حاضر در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی قرار دارد. درگیری‌های اخیر در این منطقه مرزی تاکنون موجب گریز بیش از 13,000 تن از شهروندان سوریه به ترکیه شده است. این در حالی است که مرزبانان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و تیراندازی هوایی مانع ورود هزاران پناهجوی سوری به خاک ترکیه شدند. مقام‌های چینی آمار نهایی تلفات ناشی از واژگونی اخیر کشتی در رودخانه یانگتسه را 442 نفر اعلام کردند. در این سانحه که مرگبارترین حادثه دریایی چین در بیش از 60 سال اخیر به شمار می رود، از مجموع 454 سرنشین کشتی که اغلب آنها را سالمندان تشکیل می دانند، فقط 12 نفر نجات یافتند. مسئولان چینی عامل واژگونی کشتی ستاره شرقی را وزش طوفان شدید عنوان کردند. در حال حاضر نیز ناخدا و مهندس این کشتی برای بازپرسی در بازداشت به سر می برند. بستگان سرنشینان این کشتی معتقدند که با توجه به هشداری که اداره هواشناسی پیشتر داده بود، باید از این سفر جلوگیری می شد. یکی از مقام‌های امنیتی ایران از بررسی طرحی خبر داد که استفاده از تلفن هوشمند را برای مسئولان دارای اطلاعات طبقه بندی شده ممنوع می‌کند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است معمولا از اطلاعات وارد شده به گوشی‌های هوشمند بکاپی گرفته می‌شود که دیگر قابل حذف نیست و شرکت‌های سازنده به آن اطلاعات دسترسی دارند. آقای جلالی توصیه کرده که مسئولان برای کار با اطلاعات طبقه بندی شده از سایر گوشی ها استفاده کنند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از تهیه دستورالعملی در این زمینه برای بررسی و تصویب در آینده نزدیک خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه ممانعت از حضور زنان در کنسرت ها و ورزشگاه ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی این نیرو دانست و گفت پاسداری از ارزش ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین اشتری گفت عده‌ای از برخی ممانعت ها در مورد ورود زنان به کنسرت ها و همچنین ورزشگاه ها از نیروی انتظامی خورده می گیرند. این در حالی است که به گفته او برخی کنسرت ها حتی قانوناً اجازه برگزاری ندارند. این سخنان در شرایطی مطرح شده است که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، روز جمعه با انتقاد از لغو کنسرت های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی برای یه نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. حسن روحانی 2 سال پس از پیروزی در انتخابات به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آیا پاسخ‌ها قانع کننده بود؟ وحید پوراستاد گزارش خواهد داد. رئیس گمرک ایران می‌گوید ظرفیت صادرات ایران 100 هزار میلیارد دلار است. احمد علوی همراه ما خواهد بود. و اخبار پیروزی تیم ملی والیبال ایران را هم از مهدی رستم‌پور می‌شنویم. شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 2048 799 599 800 و همینطور 2048 799 599 860. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. حسن روحانی در دومین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرد. حسن روحانی در این کنفرانس خبری علاوه بر مسائل هسته‌ای و فرهنگی و اقتصادی درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز گفت اینکه شورای عالی امنیت ملی کسی را ممنوع تصویر و ممنوع خبر کرده باشد کاملا دروغ است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین سالگرد پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری گفت دولت به خوبی تحریم‌ها را مدیریت کرده و اگر طرف مقابل دنبال زیاده خواهی نباشد توافق در دسترس است. آقای روحانی که این سخنان را در کنفرانس خبری عصر شنبه خود بیان می‌کرد با اشاره به اینکه هیچگاه نخواهیم گذاشت اسرار نظامی و فناوری ما به دست دیگران بیفتد درباره پروتکل الحاقی هم گفت
مسئله تازه‌ای نیست، مربوط به ایران تنها نیست، یک معاهده است که به هر حال توی این معاهده بسیاری از کشورها دارن اجرا میکنن و عمل میکنن، ایران هم اجرا خواهد کرد. اون چه که برای ایران بسیار مهمه این که با اجرای این توافق و با اجرای پروتکل ثابت بکنه به این که اتهامات بی اساسی که علیه ایران زده میشد که ایران داره بمب هسته‌ای میسازه یا در پی ساخت بمب هسته‌ای است برای جهانیان روشن بشه که این اتهام بی اساس است.
ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از دیگر سوالاتی بود که حسن روحانی به آن واکنش نشان داد و گفت ممنوع تصویر و ممنوع خبر کردن توسط شورای عالی امنیت ملی کاملا دروغ است.
اگر کسی هم انتساب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
این واکنش در پی آن صورت گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران 27 بهمن ماه سال گذشته گفته بود رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. اگرچه قوه قضاییه تاکنون دلایل این ممنوعیت را اعلام نکرده، اما برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی خوانده بودند. محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ:
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام میگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افراد هم در یک زمان خاص رو بدن.
هرچند درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، کریمی قدوسی، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری مجلس، چند ماه پیش ابعاد دیگری را از این موضوع مطرح کرده بود.
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی حسر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینش نگذاشتن، ولی همون اثری که بر حسر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصویب کردن برای خاتمی باید باشه.
حسن روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه خود همچنین گفت از اینکه 4 الی 5 نفر حرکتی غیر قانونی کردند نباید مایوس شویم و باید راه را ادامه دهیم، زیرا به گفته او مردم در 24 خرداد 92 پای صندوق‌های رأی آمدند تا افراط و تفرید نباشد و اعتدال جایگزین آن شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: روحانی عزیز، متشکریم. هرچند می‌دانیم بنابر تجربه ریاست جمهوری فقط جنبه بشردوستانه و تشریفاتی دارد. البته در کشور ما با این وجود شرافت داری که به خاطر مردم خودت رو از چشم حکومت انداختی. مخاطب دیگری به نام مهدی نوشته: شما که تا دیروز میگفتید اینها شایعه است، دروغگو مثل آقای احمدی نژاد. متاسفم که در این کشور فقط دروغگو جماعت بالا میروند. همه جا فقط دروغ بگویید و پست بگیرید. و شنونده دیگری که محل سکونت خودشون را از سرآباد معرفی کردن نوشتن: جناب آقای روحانی، چراغ دروغگو تا سحر نمی سوزد و مدت کوتاهی طول نخواهد کشید که معلوم خواهد شد هیچ توافقی در کار نیست. گناه شما این بود که با باند سیاسی رانتی امنیتی همدست شدید و با وعده های دروغ خاک در چشم مردم افکندید. شما هیچ فرقی با دیگران ندارید و ضد مردم هستید. با هم به صدای چند شنونده یه رادیو فردا گوش میکنیم.
من میخواستم بگم تا موقعی که نظام ولایت فقیه توی مملکت حکومت میکنه، نباید هیچ توقعی از یه رئیس جمهور و حتی رئیس جمهور بعدی هم داشته باشید، چون همه تصمیمات کلی رو رهبری میگیره. و سلام. من میخواستم بگم هر کس توی این مملکت اگه بخواد انتقادی به صورت گفتاری یا نوشتاری داشته باشه، باید مواظب باشه، چون امکان داره اونو به جرم اقدام علیه امنیت ملی کشور بگیرن و ببرن.
این نمایندگان محترمی که در مجلس شورای اسلامی با افزایش جمعیت موافقت نشان دادند و سراسیمه شروع کردند به تصویب قوانینی که جلوگیری میکنه واقعا از مسئله تعادل جمعیت و در واقع به رشد جمعیت کمک میکنه، آیا میخونن این گزارش ها رو میبینن که 518 شهر ایران دچار مشکل کم آبیه و یکی از دلایلش افزایش جمعیته؟
به جای این همه مخارج سنگین و بودجه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره‌های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
من نمیدونم این مراجع اینقدر به فکر این چیزا هستن، چرا به فکر این اقتصاد و این مردم فقیر و این همه جوانای بیکار و این همه آدم تحصیل کرده که بیکارن و دنبال شغل میگردن و این همه فساد که در جامعه هست یا اشتباهی، اینا چرا دنبال این چیزا نیستن؟
رئیس صنایع معادن ایران، خسته نباشین. حقوق بازنشستگان زبان اصفهان تأخیر افتاده. از 2 سال قبل تا حالا با میخوای موافقش رو پرداخت کنه. چرا پرداخت نمیکنه؟ چرا حقوق کارگری که 30 سال کار کرده رو عقب میندازه؟
رئیس کل گمرک ایران میگوید وضعیت موجود تجارت خارجی حکایت از صادرات 1900 نوع کالای صادراتی به مبلغ 40 میلیارد دلار در ایران را دارد، در حالی که به گفته او ظرفیت ایران 4000 نوع کالای صادراتی و ارزش 100 میلیارد دلار است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اساساً بازرگانی خارجی چه نقشی در اقتصاد کشورها رو داره؟
در دوره‌ای که با جهانی شدن توصیف میشه، بازرگانی هر کشور نماد جایگاه اقتصادی اون کشور در جهان و ملاک به کارگیری بهینه منابع و توان رقابتونه. سهم بازرگانی کشورهای توسعه یافته نسبت به تولید ناخالص داخلی اونها بالا و سهم کشورهایی که نمیتونن با رقابت و تعامل مثبت با جهان ثمره خلاقیت خودشون رو در بازار بین‌المللی عرضه بکنن و بچینن البته محدوده. ایران به این گروه دوم تعلق داره. چرا؟ چون سهم بازرگانی خارجی اون نسبت به تولید ناخالص داخلی محدوده و چیزی حدود 20%، حال اون که میتونه بیش از این باشه. و اگر بخوام ایران رو با مقایسه بکنیم با کشورهای نه پیشرفته بلکه حتی کشورهای منطقه، ایران متاسفانه کارنامه مثبتی ندارد.
به این ترتیب آقای علوی، ارزیابی شما از سخنان رئیس گمرک ایران چیه؟
اگر این آمار دارای دقت بالا و صحت باشه، حدود 60% از توان صادراتی ایران بدون استفاده مونده. بنابراین میشه گفت که این آمار به گونه سازگاری داره با گزارش های تازه صندوق بین‌المللی پول که سهم صادرات ایران از مجموع صادرات جهان رو نزدیک به 0.5% برآورد میکنه که تناسبی نه با میزان جمعیت یعنی نیروی انسانی ایران یا به اصطلاح توان مالی ایران و همچنین سایر سرمایه های ایران نداره. به این ترتیب میشه گفت که سالانه فرصت های بسیاری در عرصه ایجاد اشتغال، بهره وری و بکارگیری عوامل تولید و رشد اقتصادی از بین میره و این امر در سطح کلان یکی از عوامل کاهش سطح زندگی و فقر گسترده در ایران میباشه.
هم آقای علوی، های مشخص هست که چه دلایلی سبب ناکارآمدی بازرگانی خارجی ایران شده؟
البته انقباض و انزوای بازرگانی خارجی ایران و منطقه‌ای شدن اون رو میتونیم به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی بازرگانی خارجی ایران بدونیم. هرچند تحریم‌ها هم در این فرایند نقش داشته، ولی بازرگانی خارجی هر کشور مانند هر مؤسسه و سازمان میبایست دائما نوسازی بشه و الا نمیتونه نقش پویایی رو در عرصه جهانی بازی کنه، اون هم با این رقابت زیادی که در عرصه بین‌المللی هست. ایران البته در این هم موفق نبوده. افزون بر این باید گفت که سیاست بازرگانی خارجی کشور تابعی است از سیاست خارجی حکومت و بنابراین حکومت اگر بخواد جان تازه‌ای به بازرگانی خارجی ایران بده و اون رو از انزوا خارج بکنه، میبایست در عرصه سیاست خارجی خودش تجدید نظر بکنه و به جای انزوا طلبی بین‌المللی و از بین بردن فرصت‌ها تعامل مثبت با سایر کشورها رو انتخاب بکنه و که بتونه زمینه سازی بکنه برای اینکه بازرگانی خارجی ایران هم گسترده بشه و فعالتر در عرصه جهانی خودش رو نشون بده.
آقای علوی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
متشکرم از شما خانم کریم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
یک شنبه 24 خرداد ماه 1394 هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
خانم رویا کریمی مجلس، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از صفحه اول چند روزنامه آغاز کنیم.
بله، امروز اغلب روزنامه ها در صفحه یکی خودشون عکس یا تیتری رو به نشست رسانه‌ای روز گذشته آقای حسن روحانی اختصاص دادن، از جمله روزنامه ایران که نیمتای اول خودش رو به عکس بزرگی از آقای روحانی و سخنان ایشون اختصاص داده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته که هدف 24 خرداد حفظ همه حقوق ایرانیان است. اظهارات شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی هم در صفحه یک روزنامه ایران به مناسبت 24 خرداد که سال روز به قدرت رسیدن آقای روحانی هست منعکس شده. روزنامه دیگری که در صفحه یک خودش به سخنان آقای روحانی توجه کرده روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران که نوشته در به تایید شد، اشاره کرده که آقای روحانی گفته که طرف ما به رغم توافق در یک جلسه در مذاکرات کشورهای ایران و کشورهای پنج علاوه یک در جلسه بعدی به چانه زنی باز می‌گردد. تکرار سناریوی غافلگیری بنزین در یارانه هم گزارشی است در روزنامه جوان. روزنامه اعتماد تیتری که خودش رو به روایت فرمانده نیروی انتظامی از لغو کنسرت‌ها اختصاص داده نوشته که 25 کنسرت تاکنون لغو شده. حالا فرمانده نیروی انتظامی گفته که جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه و جلوگیری از برگزاری کنسرت از وظایف نیروی انتظامی هست. روزنامه قانون هم عکسی که خودش رو به آقای محمد رضا عارف اختصاص داده که گفته روحانی از وعده هایش عدول نکرده است.
آقای رفیع‌زاده، نشسته روز گذشته حسن روحانی نکات بسیار مهم خبری رو در بر گرفته بود، این نکات چه بازتابی در روزنامه های یک شنبه داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه ها متن سخنان آقای روحانی رو منتشر کردن. هر کدوم از روزنامه ها مطابق سلیقه یا جایگاه سیاسی که دارن تیتر مورد نظر خودش با تیتر مورد نظر خودشون این روایت رو از سخنان رئیس جمهوری اسلامی منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که امروز دومین سالگرد انتخابات 24 خرداد هست و آقای حسن روحانی روز گذشته در نشست خبری از دولت خودش دفاع کرده، تأکید کرده برای این که بنوشته این روزنامه عمل به قانون چیزیست که دولت با اون موافق اما با اجتهاد شخصی مخالف است. نکته دیگری که روزنامه شرق به اون اشاره کرده سوالی است که از آقای حسن روحانی پرسیده شده درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات که ایشون گفته شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته. درباره زنان هم آقای روحانی به نوشته روزنامه شرق گفته که وقتی خانم‌ها می‌خواهند رأی دهند همه خم می‌شویم و احترام می‌کنیم، ولی در سایر مواقع جلوی نشاط و فعالیت‌های اجتماعی اونها رو می‌گیریم. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، نوشته که آقای با تیتر حساسم پیگیرم امیدوارم، و روزنامه کیهان هم با تیتر متفاوتی سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده، از قولشون نوشته هفته دوبار قیمت اجناس رو میگیریم، تغییرات اونچنان نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون اظهارات تلویزیونی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره پرونده فساد مالی در این نیرو و بازتاب‌های اون رو منتشر کرده، چه نکاتی در اظهارات این فرد مورد توجه این روزنامه قرار گرفته؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که چندی پس از کنارگیری یا پایان دوره فرماندهی آقای اسماعیل احمدی مقدم بر نیروی انتظامی اخباری منتشر شد مبنی بر این که ایشون حذف شده به دلیل یک پرونده فساد، اجازه مصاحبه تلویزیونی یا مطبوعاتی رو نداره. حتی به نوشته روزنامه اخباری منتشر شد درباره بازداشت فرزند و داماد ایشون. اما روزنامه قانون نوشته که حالا آقای احمدی مقدم اومده در یک برنامه تلویزیونی و در اون برنامه نه تنها بخش‌هایی از ماجرای پرونده فساد مالی در نیروی انتظامی رو تایید کرده، بلکه گفته که من گناهکار نیستم در این زمینه و کسانی که این فساد رو در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایجاد کرده بودن از من فیلم گرفتن و من رو هم مورد تهدید قرار دادن. البته روزنامه قانون به سراغ محمد رضا ساکی مشاور معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه رفته و ایشو گفته آقای احمدی مقدم که فرمانده نیروی انتظامی بوده باید درباره تهدید خودش شکایت کنه، اگر نه این ادعای ایشون قابل پیگرد است.
روزنامه جوان هم از قول محمد باقر قالیباف خبر داده که 10% تهرانی ها نان شب ندارند. مهمترین بخش های سخنان شهردار تهران چه هست؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران اظهارات آقای قالیباف رو در همایش سراسری علما و ائمه جماعت مساجد تهران منتشر کرده و نوشته که آقای محمد باقر قالیباف در این سخنرانی تاکید کرده که 10% تهرانی ها که به نوشته این روزنامه حدود 200,000 تن میشن نان شب ندارن، به نان شب محتاجن. ایشون از مساجد خواسته به نوشته روزنامه جوان که وارد بشن و به این 200,000 شهروند تهرانی که به نان شب محتاجن کمک کنن. در این حال آقای قالیباف گفته که ما کمک خودمون رو که 52 میلیارد تومان هست در اختیار مساجد قرار دادیم.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان همراه ما بمونید. اگر در روزهای گذشته شنونده رادیو فردا بودید، حتما تا حالا با خبر شدید که از روز دوشنبه بخش‌های تصویری رادیو فردا گسترش پیدا خواهد کرد و میتونید علاوه بر صبحانه با خبر که از ساعت 7 تا 8 هر روز صبح به شکل تصویری پخش میشه، رأس هر ساعت هم 5 دقیقه خبر رو از طریق ماهواره‌های رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و بشنوید. شنونده‌ای که خودش رو حسین، شنونده قدیمی رادیو فردا از کرج معرفی کرده، نوشته تنها دلخوشی من شنیدن صدای شما از رادیوی جیبی است. حالا شما میخواهید با تصویری کردن رادیو فردا این دل را نیز از من بگیرید، چون آخر این سناریو تبدیل شدن رادیو به تیوی است. همینجا باید در پاسخ این شنونده عزیز بگم که خوشبختانه فعلا هیچ برنامه‌ای برای توقف رادیو فردا وجود نداره و اضافه شدن بخش‌های تصویری فقط کار رادیو رو کمی گسترش داده. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران اولین پیروزی خودش در لیگ جهانی 2015 رو رقم زد در شهر قازان مقابل روسیه، در شرایطی که گیم اول رو هم واگذار کرده بود. در سه ست بعدی به برتری رسید و هر سه امتیاز بازی رو به حساب خودش واریز کرد. روسا قهرمان جهان، قهرمان المپیک، فاتح لیگ جهانی و برنده تمام افتخارات ممکن بودند در ورزش والیبال. همیشه هم در بازی رو در رو ایران رو شکست داده بودند، اما تلس شکنی ایران در این مسابقه همراه شد با کسب چهارمین امتیاز در لیگ جهانی و قرار گرفتن در رده سوم گروه بعد از آمریکا و لهستان. ایران در برابر آمریکا و لهستان در چهار بازی قبلی شکست خورده بود، اما این بار تونست به برتری برسه با بازی خوبی که شاگردان اسلوبودان کوواچ برگزار کردن. و حالا اگر امروز در بازی دوم ایران و روسیه باز هم همبازیان سعید معروف به برتری برسند، ایران امیدوار میشه به صعود با توجه به اینکه شش بازی متوالی خانگی رو در پیش خواهد داشت و بعد از پایان این بازی بچه ها برمیگردن به تهران تا میزبان تیم ملی آمریکا باشند. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا در فوتبال دیشب پیگیری شد. پرتغال در یک بازی زیبا تونست ارمنستان رو 3-2 شکست بده، تیم واقعا متحول شده ی ارمنستان که جالبه در این بازی هرایر مکویان مدافع باشگاه استقلال تهران تونست دروازه پرتغال رو باز کنه. اما درخشش کریستیانو رونالدو باعث شد هر سه امتیاز بازی نصیب پرتغالی ها بشه. رونالدو در این مسابقه هتریک کرد. اما هتریک جالبتر در بازی لهستان و گرجستان اتفاق افتاد که من اون بازی رو دیدم، فوق‌العاده بازی زیبایی بود، یکی از بهترین بازی‌های فوتبال در اروپا در سال جاری بود. این مسابقه پر برخورد، پر از موقعیت برای هر دو تیم و درخشش فوق ستاره‌ای به نام لواندوفسکی مهاجم باشگاه بایر مونیخ که در 4 دقیقه هتریک کرد، یه رکورد فوق‌العاده رو به جا گذاشت. بازی تا دقیقه 88، در واقع تا آستانه 89مین دقیقه تو ثانیه‌های آخر، لهستان 1-0 جلو بود، اما از اون لحظه به بعد لواندوفسکی تونست 3 گل دیگه بزنه و تیمش رو به برتری 4-0 برسونه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
شنونده‌ای به نام محمد برای ما نوشته بچه‌های والیبال ایران با یک بازی باور نکردنی بهترین تیم جهان را در زمین خودش شکست دادند و یک روز تاریخی و یک نقطه عطف را برای ورزش ایران رقم زدند. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشته: اما بدانیم روسیه یک بازیکن اصلیش مصدوم بود و نسبت به چند سال قبل افت نسبتا زیادی در والیبال داشته. به هر حال ما بازی را بردیم، اما فردا نباید منتظر برد باشیم، چون در خانه روسیه بازی داریم. به ساعت 7:30 بامداد در تهران رسیدیم. همچنان شنونده و بیننده برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 8 همچنان ادامه خواهد داشت. پیش از همه سرخط خبرها را از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی شامل تجهیزات جنگی و حدود 5000 سرباز را در شبانی از کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی مستقر کنند. شبه نظامیان کرد سوری روز شنبه اعلام کردند که پیشروی به سوی شهر تل ابیض در استان رقه را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شهر تل ابیض در نزدیکی مرز مشترک سوریه و ترکیه در حال حاضر در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی قرار دارد. مقام‌های چینی آمار نهایی تلفات ناشی از واژگونی اخیر کشتی در رودخانه یانگتسه را 442 نفر اعلام کردند. در این سانحه که مرگبارترین حادثه دریایی چین در بیش از 60 سال اخیر به شمار می‌رود، از مجموع 454 سرنشین کشتی که اغلب آنها را سالمندان تشکیل می‌دادند، فقط 12 نفر نجات یافتند. یکی از مقام‌های امنیتی ایران از بررسی طرحی خبر داد که استفاده از تلفن هوشمند را برای مسئولان دارای اطلاعات طبقه بندی شده ممنوع می‌کند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است معمولاً از اطلاعات وارد شده به گوشی‌های هوشمند بکاپی گرفته می‌شود که دیگر قابل حذف نیست و شرکت‌های سازنده به آن اطلاعات دسترسی دارند. فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه ممانعت از حضور زنان در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی این نیرو دانست و گفت پاسداری از ارزش‌ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین اشتری گفت ادعی از برخی ممانعت‌ها در مورد ورود زنان به کنسرت‌ها و همچنین ورزشگاه‌ها از نیروی انتظامی خورده می‌گیرند.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی. اضافه میکنم که میتونید جزئیات بیشتر خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رو، ابتدا با گزارش درباره پناهندگان سوری که از مرزهای ترکیه عقب رانده شدند. سپس از روز جهانی اهدای خون خواهیم شنید و همچنان شهرام رفیع‌زاده همراه ما خواهد بود با بررسی روزنامه‌های محلی. با فرج سرکوهی هم به چند تئاتر در تهران سر خواهیم زد. روز شنبه هزاران شهروند آواره سوری پشت درهای گذرگاه مرزی آکاچکاله واقع در مرز میان ترکیه و سوریه در انتظار باز شدن این گذرگاه به سر بردند. این در حالی است که برخی از گزارش‌ها حکایت از پیشروی نیروهای کرد در مقابله با نیروهای داعش در شمال شرق سوریه دارد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وزارت خارجه ترکیه گزارش داد که تاکنون حدود 13000 شهروند آواره سوری توانستند در 10 روز اخیر خود را به آن سوی مرز و به خاک ترکیه برسانند. این در حالی است که روز شنبه خبرها حکایت از آن داشت که هزاران آواره دیگر سوری همچنان پشت گذرگاه مرزی آکچاکاله به سر می‌برند. رویترز روز شنبه گزارش داد که در پی بسته شدن این گذرگاه مرزی از سوی ترکیه که ماها پیش صورت گرفته، روز شنبه پس از آن که برخی از سوری‌ها تلاش کردند وارد خاک ترکیه شوند، سربازان ترک اقدام به شلیک هوایی کردند. بنابر بیانیه ستاد مرکزی یگانهای کرد در سوریه، نیروهای کرد شهر سلوک را در نزدیکی شهر استراتژیک تل ابیض واقع در استان رقه در شمال شرق سوریه تصرف کردند. آنطور که بیانیه میگوید اکنون خلافت اسلامی کنترل سلوک را از دست داده است و کردها به سمت تل ابیض پیش میروند. بیانیه همچنین حکایت از آن دارد که جاده‌ای که تل ابیض را به مرکز رقه متصل می‌کند نیز تحت کنترل نیروهای کرد قرار گرفته. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گفت که این خبرها هنوز کاملا قابل تایید نیست، اما مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است میگوید کردها کمتر از 10 کیلومتر با تل ابیض فاصله دارند. شهر تل ابیض اهمیت استراتژیک زیادی برای حکومت اسلامی یا داعش دارد، چرا که به نوشته اسوسییتد پرس بیشتر معاملات قاچاق نفتی این گروه از طریق ارتباط این شهر با ترکیه و رقه انجام میگیرد. بنابر گزارش ها نیروهای کرد که متحدان سکولار و قابل اعتمادی برای آمریکا در منطقه محسوب میشوند، از دو ماه گذشته تا کنون توانستند بیش از 200 شهر کرد نشین و مسیحی نشین سوریه را در نواحی شمال شرق از گروه خلافت اسلامی یا داعش پس بگیرند. اخیراً نیز کردها در حملات خود به استان رقه غنایم تسلیحاتی زیادی را که نیروهای داعش در عقب نشینی بر جای گذاشتند به دست آوردند. به گزارش اسوسییتد پرس در صورتی که کردها شهر تل ابیض را تصرف کنند، خط ارتباطی مرزی آنها با ترکیه میان مناطق تحت کنترلشان از حساکه در غرب تا کوبانی در شرق کامل خواهد شد. هرچند به گفته این خبرگزاری چنین رویدادی از نظر حکومت ترکیه که بخشی از کردها را که به جنبش حزب کارگران کردستان PKK ربط دارند و در زیر مجموعه یگانهای مدافع خلق YPG با داعش می‌جنگند دشمن خود می‌دانند.
Bakın sınırımızda Tel Abyad'da Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran
Recep Tayyip Erdoğan رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه ضمن تروریست خواندن نیروهای کرد در سوریه از اینکه به گفته اون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا عرب‌ها و ترکمن‌ها را در سوریه بمباران می‌کنند اما کردها را حمایت می‌کنند به شدت انتقاد کرد.
Batı ne yazık ki onların yerine terör örgütü PYD ve PKK'yı yerleştiriyor.
گروه خودخوانده خلافت اسلامی یا داعش اکنون حدوداً یک سوم عراق و سوریه را در کنترل دارد.
گزارش همکارم کیان معنوی را شنیدید. امروز یک شنبه 14 ماه ژوئن در تقویم سازمان بهداشت جهانی روز جهانی اهداء خون است. سازمان جهانی بهداشت 40 سال است که در راه ترویج این فرهنگ گام برداشته و امیدوار است که تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگر، تمامی خون مورد نیاز در جهان از داوطلبان اهداء خون به دست آید و نه از کسانی که در ازای اهداء آن پول دریافت می‌کنند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روز جهانی اهداء خون بیانگر یک کمپین بین المللی برای تشویق و ترغیب جهانیان به اهداء خون است. برای نجات جانم متشکرم شعار امسال این روز جهانی است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت 108 میلیون نفر در جهان سالانه خون اهدا می کنند، اما همچنان در برخی نقاط جهان عدم دسترسی به خون مورد نیاز جان نیازمندان به آن را می گیرد. در مورد اهمیت اهداء خون رادیو فردا دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی رئیس بخش خون بیمارستان کوشان در پاریس را جویا شده است.
مسئله خون دادن و انتقال خون از زمانهای خیلی پیش اهمیت شناخته شده، به خصوص در زمانی که با مثال کسی زخمی میشد توی جنگ و یا خانوم ها بعد از وضع هم خونریزی میکردن. خب یک مسئله حیاتی بود و خوشبختانه توی این قرن جدید انتقال خون رایج شد. این یه وظیفه اخلاقی و اجتماعی هست. توی بیماری هایی که باعث کم خونی میشن یا کمبود بعضی از سلول ها و مثلا پلاکت ها میشن، این انتقال خون اجباری هست و حتما خون تزریق کردش راه دیگه ای نیست و در مالیایی که احتیاج به شیمی درمانی دارن احتیاج به انتقال خون هست و نهایتا از خون و پلاسما فاکتورهای ضد هموفیلی استخراج میشه، ایمونوگلوبین ها استخراج میشن و مشتقات خیلی دیگه ای که برای درمان بسیاری از بیماری ها اجباری هست و خیلی از این فرآورده های مشتق از خون هنوز جایگزین یا آلترناتیوی ندارن. البته امکان این هست که در سالهای آینده خون مصنوعی، کشت سلولهای خونی و یا فعلا فاکتورهای رشد سلولی بعضی از مسائل رو بشه حل کرد، ولی در حال حاضر دادن خون برای اینکه بشه از خون برای انتقال خون استفاده کرد یک مسئله حیاتی هست.
سازمان جهانی بهداشت میگوید پیشگام جنبش امنیت و سلامت خونهای اهدایی از سال 1975 میلادی، یعنی دقیقاً 40 سال پیش است. این سازمان از کشورهای عضو حمایت میکند، به آنها مشاوره داده و فناوری‌های جدید را منتقل میکند. هدف دسترسی هرچه بیشتر جهانیان به خون و تضمین سلامت آن است. دکتر فرهاد حشمتی متخصص خون در پاریس.
خب بعضی‌ها میگن که شاید دادن خون مریضمون بکنه که خب اگه سالم باشن و اون واسطه‌ای که بین هر بار خون دادن هست رو رعایت بکنن، هیچ جور صدمه‌ای نمیزنه. انگیزه دادن خون باید همون فقط برای کمک به بقیه باشه. دادن خون با کنترلی که پزشک میکنه هیچ جور ضرری برای شخص نداره.
سازمان جهانی بهداشت میگوید 50% از مجموعه 108 میلیون واحد خون اهدایی سالانه در جهان در کشورهای پردرآمد به دست میآید که تنها 20% از جمعیت جهان را در خود جای دادند. دکتر فرهاد حشمتی:
در کشورهای اروپایی کمبود خون و فرآورده‌هاش حل شده هست، چون شبکه خیلی قوی هست که تمام سطح کشور رو میپوشونه، طور دائم گرفته میشه خون، سلول‌های خونی فرآورده‌هاش گرفته میشن و ذخیره میشن. خوشبختانه در کشور خودمون ایران هم به هر حال سازمان انتقال یک کیفیت خیلی خوب و بالایی رو داره، در حد واقعا اروپایی هست، با رعایت اصول بهداشتی و اون شبکه خوبی که در ایران گذاشتن. سازمان انتقال خون هم کفایت داخلی رو داره، ولی باید همیشه تشویق کرد افراد رو که نیاز روزانه هست. بعضی از فرآورده‌های خونی رو نمیشه خیلی نگه داشت، مثل پلاکت‌ها. باید به طور دائم افرادی که میتونن بدن تا بشه مریضایی که بهش احتیاج دارن رو باهاش درمان. بنابراین باید تشویق کرد که افراد، به خصوص افرادی که میتونن سالم هستن، به طور مرتب برن و این وظیفه اخلاقی خودشون رو انجام بدن تا خدای نکرده کمبودی پیدا نشه. ولی در بعضی از کشورها البته این مسئله مشکل بسیار زیادی هست و بیماران نداشتن خون یا بعضی از فرآورده‌هاش از بین میرن.
65% از خونهای اهدایی در کشورهای کم درآمد جهان به کودکان زیر 5 سال انتقال می‌یابد و انتقال خون اهدا شده در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را هر ساله از مرگ نجات می‌دهد.
بیشتر از این شهرام رفیزاده رو در انتظار نگذاریم. آقای رفیزاده، روزنامه خراسان شمالی از سفر حسن روحانی در روز یک شنبه به این استان خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبر چه هست؟
بله، روزنامه خراسان شمالی خبر داده که آقای حسن روحانی به همراه شماری از وزرای دولت 11 امروز یک شنبه وارد شهر بجنورد خواهد شد. سفری یک روزه به استان خراسان شمالی داره. در ورزشگاه تختی این شهر به نوشته روزنامه خراسان شمالی سخنرانی خواهد کرد. در این حال این روزنامه چند گزارش منتشر کرده درباره مطالبات و خواستهای مردم و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی. تاکید کرده بر اینکه استان خراسان شمالی یک استان محروم هست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فضاهای آموزشی و حتی تعدادی مدارس گلی هم داره، مدارسی که در آستانه فروپاشی هست. اشاره کرده به مشکل بیکاری در این شهر و همچنین ظرفیت‌هایی مثل گردشگری و کشاورزی و از قول مردم و چهره‌های استان خراسان شمالی خواهان توجه دولت به ظرفیت‌ها و کمبودها در استان خراسان شمالی شد.
روزنامه نصف جهان هم گزارش داده درباره ابهام در شناسایی عاملان اسیدپاشی اصفهان. چه نکاتی در این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده با گذشت چندین ماه از ماجرای اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان در اصفهان، هنوز مقام‌های مسئول در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر نهادها اعلام می‌کنند که دسترسی یا شناسایی به این اسیدپاش‌ها ممکن نبوده. با تیتر اسیدپاش اصفهان آب شده رفته زیر زمین، گزارش رو روزنامه نصف جهان منتشر کرده و در اون تاکید کرده که نماینده شهرضا هم از کم کاری مقام‌های مسئول در این زمینه انتقاد کرده و گفته که نمیشه که کسی در جریان اسیدپاشی‌ها این کار رو انجام داده باشه. بعد نیروی انتظامی که معمولا میگن که همه برنامه‌ها رو تا سطح 90% شناسایی می‌کنیم، مقصران و مجرمان رو در این زمینه قادر به شناسایی عاملان اسیدپاشی نباشن.
آقای رفیزاده، روزنامه شهروند از وقوع حادثه در جریان برگزاری کشتی گیل مردی در تونکابون خبر داده. چه جزئیاتی درباره این خبر منتشر شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که این حادثه روز جمعه روی داده در جریان مسابقه کشتی گیل مردی میان تیم‌های گیلان و مازندران در شهر شیرود تونکابون. اونطوری که این روزنامه نوشته، در جریان این مسابقه داربست‌هایی برای تماشاگران استفاده شده بود که این داربست‌ها استاندارد نبوده و بر اثر سقوط اون که ارتفاعش 3 متری بوده دست کم 16 نفر مصدوم یا مجروح شدند که به گفته مقام‌های محلی 11 نفر دچار آسیب‌های اساسی شدند و 5 نفر هم تنها آسیب‌هایی دیدند که به شکل سرپایی به بیمارستان رجایی تونکابون منتقل شدند مجروحان و برخی از اونها همچنان به نوشته روزنامه در اونجا بستری هستند.
تدابیر تازه برای مقابله با آتش سوزی جنگل‌های گلستان موضوع یکی از گزارش‌های روزنامه وارش هست. این تدابیر شامل چه اقداماتیه؟
اونطوری که این روزنامه نوشته، خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که 25 سنسور هشدار دهنده آتش در جنگل‌های گلستان نصب شده. ایشون گفته که ما در تلاش هستیم به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست از تکنولوژی‌های جدید برای کنترل و مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها مقابله بکنیم. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که 200 هکتار از جنگل‌های استان ایلام، کردستان و چند منطقه دیگر در 2 ماه نخست سال جاری بر اثر آتش سوزی از میان رفتن و البته روزنامه وارش یادآوری کرده که در 3 ماه نخست سال 93 هم 867 هکتار از جنگل‌های گلستان، ایلام، کردستان و کوکیلو بویرحمت و چند منطقه دیگر به خاکستر تبدیل شده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم. در ادامه صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم کریمی به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزیم.
آقای سرکوهی، نمایشگاه 2 هنرمند به عنوانهای مطلق و در بودن با خیشتن و جهان امروز در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد؟
معمولا موزه هنرهای معاصر تهران یا گنجینه خودش رو یعنی آثاری که در گنجینه وجود داره که آثار بسیار مهمی هم هستند و از پیش از انقلاب جمع آوری شدند به نمایش میذاره، یا آثار استادان بزرگ و پیشگامان بزرگ نقاشی ایران رو. بر رسم هم همین هست، یعنی شأن این موزه این هست. اما حالا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در همکاری با رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا نمایشگاهی گذاشته از آثار بیژن بسیری و بهداد صدری که امروز افتتاح خواهد شد. آثار حجمی هستش و چیدمان بیژن بسیری با عنوان مطلق و که 15 اثر هستش که بعد 50 تابلو نقاشی هست از بهداد صدری با عنوان در بودن با خیشتن و جهان. بیژن صدری در آکادمی هنرهای زیبای روم درس خونده و با تکنیک ترکیب مواد به اصطلاح خمیر کاغذ، فولاد، برنز، عناصر گدازه‌ای و فرداشی تصویر آثارشو خلق میکنه. مهداد صدری هم در دانشگاه وین درس خونده، در دانشگاه هنرهای زیبای وین، و در نقاشی های او جزئیات بدن و بافت، جزئیات بافت های گوناگون، بافت هر چیزی یک تغییراتی درش میشه و در نتیجه یک ارتباط تازه‌ای متجلی میشه.
آقای سرکوهی، نمایش 3 جلسه تراپی هم به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو نغمه سمینی نوشته و افسانه ماهیان کارگردانی میکنه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. یک بار در 32 جشنواره تئاتر فجر با عنوان 3 جلسه تراپی و 1 مهمانی این اجرا شد. داستان این نمایش در واقع یک اقتباسی هستش از داستان معروف میمون شیناگاوا که یکی از قصه های هاروکی موراکامی نویسنده معروف ژاپنی هستش. نمایشی است با 3 تا شخصیت. زنی است که نام های تاریخی زیادی رو به یاد میاره اما نام خودش رو از یاد برده و نمیتونه نام خودش رو به یاد بیاره. به یک درمانگر یا مراجعه میکنه به اصطلاح تا او رو درمان بکنه و بعد در گفتگوها معلوم میشه که یک میمونی نام این زن رو دزدیده و با خودش برده. در اصل داستان که بسیار هم زیبا هست، در واقع این تصویرهایی که صحبت میکنه این با درمانگر خودش، زندگی روزمره زن رو، این که آدمی به یک بسیار روزمرگی دوچار میشه، مثل یک مهره‌ای که جزء یک ماشینی است که یک کاربردی رو هر روز مدام انجام میده، این رو به خوبی تصویر شده و در واقع گریزی میخواد بشه از این موقعیت. در نمایشی که به صحنه رفته تغییرات زیادی دادن و در نتیجه تا حدودی از اصل قصه دور شده.
و گویا امروز و فقط برای یک بار نمایشنامه 6 جای 8 نمایشنامه خانی خواهد شد. در این رخداد چه اتفاق خواهد افتاد؟
خب نمایش 6 جای 8 یکی از آثار ایتالیا کونتی نویسنده معروف ایتالیایی هستش که حالا قرار است که خانم هدا عرب شاهی این نمایش رو ترجمه کرده به کارگردانی پیروز کرمی. امروز این در تماشاخانه بنف نمایشنامه خانی خواهد شد یا و بازیگران این نقش ها رو به اصطلاح خواهند خوند یا بازی و خوندن رو ترکیب خواهند کرد. به هر حال یک پیام 2 دقیقه هم از خود نویسنده که در تصویر ضبط شده پخش خواهد شد امروز. در واقع این هستش که 2 قصه از ایتالیا کونتی ترجمه شده که در یک کتاب به اصطلاح منتشر خواهد شد. یکیش همین نمایشنامه است، یکیش هم نمایشنامه دیگری. به حال قرار است که به اصطلاح این کتاب هم رونمایی بشه در مراسم این نمایشنامه خانی، یعنی کتابی که هم نمایشنامه 6 جای 8 در او هست و هم نمایشنامه هوای مشروط. خود نمایشنامه 6 جای 8 مثل بیشتر آثار این نویسنده نگاهی انتقادی داره به نظام سرمایه‌داری و اینکه چگونه به اصطلاح نظام سرمایه‌داری آدم‌ها رو از خودشون تهی میکنه. طنز بسیار زیبایی هستش در این نمایش و داستانش هم داستان یک خانواده ایست که به اصطلاح نوکیسته هستن و بعد پدر خانواده یک کوی تهیه میکنه میده به داماد خانواده که با بلیط وقت آزمایی ثروتمند بشه، یعنی این مسابقه ثروتمند شدن های یک شبه که در ایران هم بسیار رایج هست و بعد داستان بر این اساس شکل میگیره.
آقای سرکویی از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
شنونده به نام حسن از کاشان از آقای روحانی تشکر کرده که به گفته ایشون به خاطر مردم با تندروها می جنگد. شنونده بدون نام پرسیده که چطور میشه برنامه تلویزیونی صبحانه با خبر و برنامه های تلویزیونی رادیو فردا رو از روی گوشی موبایل تماشا کرد. حتما از مسئولان فنی خواهیم خواست که در برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ این پرسش رو بدن. سپاسگزاریم از همه شنوندگان و بینندگانی که برای ما اسمس فرستادن و ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان و فرصتی خوب برای من که طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان و بیشتر هم در این بین توجه هم معطوف به موسیقی های رایج و فراگیر. اما در 7 روز گذشته تعداد بسیاری از هنرمندان نامدار از دنیا رفتند که من امروز صرفا یادی می کنم از اونها. کریستوفر لی، هنرپیشه نامدار و کهنه‌کار بریتانیایی، 7 روز پیش در 93 سالگی درگذشت. او یک شخصیت اسطوره‌ای در دنیای سینما و تلویزیون به حساب می‌آمد. اون هم با حضوری در بالاترین سطح برای 7 دهه. کریستوفر لی در دهه 50 میلادی با درخشش در نقش کنت دراکولا در چندین فیلم ترسناک نامش رو در جهان بر سر زبان‌ها انداخت و همین اواخر هم در فیلم‌های موفق چون سگانه‌های ارباب حلقه‌ها و هابیت درخشید. با این حال، آقای کریستوفر لی یک خواننده هم بود و در طول دوران فعالیت هنریش آثار مختلفی رو ضبط کرد. اولین اثر بلند استودیویی از او آلبومی مفهومی بود در فضای موسیقی سمفونیک متال که 5 سال پیش به بازار اومد، آلبومی به اسم شارلمانی به همراه شمشیر و صلیب. رونی گیلبرت از اعضای گروه تأثیرگذار ویورز در 88 سالگی از دنیا رفته. خانم گیلبرت در کنار چهره‌ای مطرح چون پیت سیگر در دهه 50 میلادی قرن گذشته گروه ویورز رو شکل داده بود، گروهی که در احیای موسیقی فولک آمریکایی در عرصه موسیقی مردم پسند بسیار تأثیرگذار بود. با این حال نام گروه ویورز در سال 1964 در لیست سیاه مبارزان با رواج کمونیسم در آمریکا قرار گرفت و برای همین فعالیتش ملغا شد. خانم گیلبرت بعد از اون تاریخ به کار روانشناسی پرداخت و نقش‌هایی رو هم در چندین نمایش برای صحنه ایفا کرد.
Wife, and we would be so happy all of our life. He begged and he pleaded like a natural man, and then, oh Lord, I gave him my hand.
Oh, kisses sweeter than wine.
اورنت کولمن از بزرگترین، تأثیرگذارترین و جریانسازترین چهره های تاریخ موسیقی جاز در 80 سالگی درگذشته. سکته قلبی او را در خانه‌اش در منطقه منهتن نیویورک از پا درآورده. آقای کولمن نوازنده پیشرو بود. او ساز ساکسفون می‌نواخت و او از پدید آورندگان سبک جاز آزاد بود. شاخه‌ای از جاز که در دهه 50 میلادی شکل گرفت. جوری از موسیقی جاز که رها بود از قواعد مرسوم جاز کلاسیک. برای همین آقای کولمن در کنار خیلی تمجید کنندگانش منتقدینی را هم داشت که گاهی به هنگام اجرای زنده این هنرمند سالن را به نشانه اعتراض به روش نوازندگی اورنت کولمن ترک می‌کردند. جیم اد براون که یکی از چهره‌های اساطیری موسیقی معاصر سبک کانتری آمریکایی است، در 85 سالگی درگذشته. جیم اد براون اهل آرکانزاس بود و فعالیتش را در دهه 50 میلادی آغاز کرده بود.
Pop a top again. I've just got time for one more round. Set them up, my friend. I'll be gone and you can let some other fool sit down. I'd like for you to listen to a joke I heard today from a woman who said she was through and calmly walked away.
در آخر از جیمز لاست بگم که سه‌شنبه گذشته در 86 سالگی در ایالت فلوریدای آمریکا درگذشت. آقای جیمز لاست هنرمندی اهل شهر برمن از کشور آلمان بود. او یک آهنگساز و رهبر گروه‌های بزرگ بود و خیلی ها او را یک نابغه موسیقی می‌خوانند. تخصص جیمز لاست در موسیقی اجرای دوباره آثار معروف بود، اون هم به شکل متفاوت با حال و هوایی بانشادتر و با تاکید بر سازهای بادی. جیمز لاست آثار موسیقایی را از سبکای مختلف از سبک پاپ گرفته تا کلاسیک با گروه‌های بزرگش بازسازی می‌کرد. از او بیش از 200 آلبوم باقی مونده که اکثرشون آثاری پرفروش بودند. خصوصاً جیمز لاست در آلمان و بریتانیا بسیار پرطرفدار بود، جوری که تنها یک هنرمند در بریتانیا تونسته از او در طول تاریخ آثاری بیشتر به فروش برسونه در این کشور و او کسی نیست جز الویس پرزلی. ما با هم به اثری از جیمز لاست گوش میدیم به یاد او که هفته گذشته در 86 سالگی از دنیا رفت. موسیقی
به پایان صبحانه با خبری دیگر رسیدیم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.